بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 247، مورخ 1/10/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اعتبار حدیث علالیه و دلالتش رو بر زمان در مقبوض بعقد فاسد به طور مختصر اشاره کردی. دو نکته در ذیل بحث از این حدیث ذکر میکنیم و بحث رو خاتمه میدیم. نکته اول این است که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب البیع جزء اول صفحه 251 آنگاه که کلام محقق ایروانی رو ذکر میکنند که حدیث علالیت دلالت بر حکم تکلیفی میکند، وجوب و حفظ ما اخذ در رد این کلام نکته‌ای دارم و اون نکته این است که می‌فرمایم علای استعلائیه چه به فعل اسناد داده شود یا به مال اسناد داده شود مطلقا مفید حکم وضعی است، که این فعل یا مال به عهده انسان است و انسان ضامن اوست. یه شاهد هم برای این مدعاشون ذکر میکنن که آیه حج است: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. توضیح میدهند که اینجا علای استعلایی به فعل نسبت داده شده لله علی الناس. چی علی الناس؟ حج البیت، حج برگزار کرده. با این که اینجا علا به فعل نسبت داده شده است، ظهور دارد نه در حکم تکلیفی که وجوب حج باشه، بلکه در حکم وضعی که استقرار حج است بر عهده مستطیع، و این که مستطیع ضامن حج است و حج یک دین به عهده اوست، شاهد بر این که علای استعلا در اینجا به معنای بر عهده بودن و دین بودن حج است، این است که اگر مستطیع و کسی که حج بر او مستقر است بمیرد، حج از اصل مال او خارج می شود، چون دین میت است، حج به عهده او آمده. و اگر آیه شریف صرف وجوب تکلیفی می بود، لله علی الناس حج البیت، یعنی حج بر انسان واجبه، فرض است، اگه صرف وجوب تکلیفی می بود، یا می گفتیم به موت ساقط میشه، چون احکام تکلیفیه به موت ساقط میشه، و یا می گفتیم از سلس خارج میشه نه از اصل ما. از این که حج یک دین مکلف است و مثل سایر دیون و ضمانت های مکلف از اصل مال خارج میشه، نتیجه میگیرند علای استعلا به فعل هم نسبت داده بشود مفید ضمانت است، مفید بودن علی العهده است. الان میرسیم. احسن. پس بالاخره حضرت امام نتیجه میگیرن علای استعلا چه به فعل چه به مال نسبت داده بشه مفید عهده و ضمانت است. در حدیث علی الید هم علی الید ما اخذت علی استعلا به مال نسبت داده شده، ما اخذت یعنی مالی رو که اخذ کرده است ید، آنجا هم مفید ضمانت خواهد. این خلاصه کلام حضرت امام در مقابل مطلب مرحوم ایروانی. به عبارت اخرى دیروز مرحوم ایروانی می‌فرمود علا اگر به شخص تعلق بگیرد مفید ضمانت، اینجا به ید تعلق گرفته پس مفید ضمانت نیست. امام در مقابلش مدخول علا رو حساب نمی کنن، بلکه میان اون اسناد بعدی رو حساب می کنن، به خلاف حرف مرحوم ایروانی. می فرماین علا چه به فعل نسبت داده بشه، مثل لله علی الناس حج البیت، علا لله علی الناس، چی علی الناس؟ حج البیت که یک فعل است، و چه به مال نسبت داده بشه، مثل علی الید ما اخذت، یعنی علی الید مال اخذت، اینجا به مال نسبت داده شده، علا مفید ضمانت است. استشهادشون هم به آیه حج است. این دلیل حضرت امام بر مدعاش. دقت کنید در این کلام حضرت امام دو سه نقد حداقل وجود داره. اولا مرحوم ایروانی نگاهشون به مدخول علا بود، علای استعلائیه، نه نسبتی که بعد از مدخول وجود دارد. بدین معنا که محقق ایروانی فرمودند، گفتیم حاشیه مکاسبشون صفحه 93 111 112 رو عبارتاشون مراجعه کنید، ایشون می‌فرماید اگر مدخول علا شخص باشه ما هم قبول داریم مفید ضمانته، مثلا مثل آیه لله علی الناس حج البیت، مدخول علی شخص الناس. اگر مدخول علی عضوی از اعضاء بدن باشه، ادعا میکرد باید حکم تکلیفی در تقدیر بگیری، چون زمان عضو معنا نداره. مثلا اولا، ثانیا این که شما ادعا میکنید که آیه شریفه مفید حکم وضعی است که زمان باشد، این مخالف است در خصوص آیه حج با روایات صحیحه مفسره این آیه. ظاهرا حضرت امام غفلت از فقه داشتن، اینجای مطلب رو در اصول فرمودن یا در کتاب البیع فرمودن، غفلت از کتاب الحج داشتن. روایات وارد در ذیل این آیه شریفه رو مراجعه بکنید، روایات از این آیه شریف حکم تکلیفی استفاده کردن، نه حکم وضعی رو. صحیحه علی ابن جعفر رو ببینید، سایر روایات رو ببینید، روایات تفسیریه این آیه رو، ان الله فرض الحج على اهل الجدت في كل عام لقوله تعالى لله على الناس حج البيت. ثانيا روايات تفسيريه این آیه رو حمل بر حکم تکلیفی کردن، نه حکم وضعی که زمان باشد. هر دور عیبی نداره، اما امام از کسانی هستن، عبارتاشونه ببینید، در صفحه 251 تصریح میکنن لا یدل بر حکم تکلیفی بل بر حکم وضعی. دقت کنید، سالسن در باب حج، این که حج جزء دیون است و از اصل مال خارج میشه و غیر از حکم تکلیفی وجوب یا حکم وضعی دارد، علما نه از این آیه شریفه بلکه از روایاتی که در باب 25 و باب 26 و باب 27 از ابواب وجوب حج آمده است استفاده کرده. رابعا، اگر این ادعای کلی حضرت امام که علای استعلا مدخول شخص باشه و بعدش فعل باشه، همیشه دال بر زمان است، باید حضرت امام فتوا بدن تمام نذرهایی که مکلفین منعقد میکنن با صیغه نذر، چون همه اون نذرها از همین کلیشه و شکل است، لله علیه ان اتصدق بکذا، علای استعلا مدخول شخص است و اسناد به فعل داده شد، برای خدا بر عهده من است که 1,000,000 تومان صدقه بدم. تمام نذورات که علای استعلا مثل آیه حج درش به کار رفته است، همه نذورات باید دین باشد. و اگر انسان اینها رو ادا نکرد، باید از اصل مال خارج بشه. در حالی که امام فتواشون این است نزورات اگر کسی در زمان حیاتش انجام نداد از سلس مال خارج میشه، نه از اصل ما. پس معلوم میشود دین بودن حج و این که از اصل مال خارج میشه، نه از کلیشه لله علی الناس حج البیت استفاده شده، بلکه از روایاتی است که در باب وجود داره و تصریح میکنه حج استطاعتی به عنوان دینه و از اصل مال خارج میشه. بنابراین در نکته اول میخوایم عرض کنیم پاسخ محقق ایروانی با این ادعای حضرت امام و استشهاد به آیه حج قابل ابطال نمی باشد. حکم وضعی هم هست اونجا، چون مالکیت امام و ارباب خمس بر خمس ثابته، اونجا حکم وضعیه. باشه وجوب دفع است بر من، ولی وجوب دفع مال غیر، یعنی ملکیت غیر بر مال ثابته بر خمس مال، اونجا درسته. اما دقت کنید عبارت حضرت امام رو ببینید، اینجا امام میفرمایند اولا خلطی شده در کلام مرحوم ایروانی، مرحوم ایروانی به اسناد کار نداره، به مدخول علا کار داره، لذا این آیه حج اصلا مطلب مرحوم ایروانی رو در هم نمی شکنه، چون مرحوم ایروانی ادعا میکنه اگه مدخول علا شخص باشه داله بر عهده است، اینجا هم شخصه، لله علی الناس مدخول علا الناس، پس این استشهاد به آیه حرف مرحوم ایروانی در هم نمی شکنه. ثانیا اصلا محل استشهاد اینجوری نیست، محل استشهاد اصلا از مواردی نیست که داله بر حکم وضعی باشد، یعنی ما از آیه شریف حکم وضعی رو استفاده نکرده ایم، فقها همینطور، خود حضرت امام هم همینطور. لذا بعد در پایان این بحثیون حضرت امام ادعا میکنن در این آیه ضمانت از علا استفاده شده لا غیر، اصلا نسبت به حج اگه ضمانت، اگه حج از اصل ماله از علا استفاده شده. خب ماده نقض اینه، پس حضرت امام هر جا مدخول علا شخص بود خوب تضییق میکنید، بعدش هم فعل بود که نگید مقصود ما غیر از این چیز دیگه بوده، اینجا شما میگید قطعا علا دال بر عهده و ضمانته. در باب نزورات چی میگید؟ لله علی ان اتصدق، لله علی ان احج، یک کسی هم حج استطاعتی به عهدهش بود هم حج نظری به عهدهش بود، آیا حضرت امام فتوا میدن هر دو را از اصل مال خارج میکنیم؟ ابدا. در حج استطاعتی میگن از اصل مال خارج میشه، در حج نظری میگن اگه ثلث وافی بود از ثلث خارج میشود. و چه تفاوت چیه؟ اگه علا دال بر ضمانته دال بر عهده است، لله علی ان احج، لله علی الناس حج البیت، مدخول هر دو یکیست و یک کلیشه است، هر دو باید دین باشه از اصل مال خارج بشه، با این که همچه فتوایی نمیدن حضرت امام. پس معلوم میشه استفاده زمان دین بودن در خصوص آیه حج از اون روایاتی است که در باب 25، 26، 27 از ابواب حج آمده، روایات رو مراجعه کنید دیگه توضیح ندیم، نه از این آیه شریفه. این نکته اول که حالا خواستیم بدونید این استشهاد و استدلال حضرت امام سر و صورت نداره، چون دیدم برخی از تلامذه ایشون و بعضی از تلامذه حضرت امام همین حرف امام رو نقل کردن و میگن بله ظاهرا علا هر جا بر فعل یا بر عرض کنم مال اسناد داده بشود مطلقا دال بر ضمانته، اینجور نیست، همچه اطلاقی نیست، در خصوص علل یدم قرائنی است که دال بر ضمانته که در جای خودش باید بررسی بشه. چی؟ خب حضرت امام میخوان بگن مطلقا علا در حقیقت اولا خلق شده، یعنی اشکال اینه که مرحوم ایروانی خلق اشکال اول بود، قبول داریم، مثلا این پاسخ مرحوم ایروانی نمیشه، چون مرحوم ایروانی میگفت اگه مدخول علا شخص عهده است، اگه مدخول علا عضو است، باید فعل در تقدیر بگیریم، داله بر حکم تکلیفی است، داله بر عهده نیست. این کلام امام جواب اون نمیشه. اشکال اول که گفتیم، ثانیاً در خود محل استشهاد هم خدشه است. نکته دوم، در ذیل بحث قاعده ید این است که برخی از محققین مثل شیخ انصاری، مثل محقق اصفهانی و برخی دیگر، علا فرض دلالت قاعده و حدیث علالیت بر زمان میگویند حدیث اختصاص به زمان در عین خارجی داره و شامل زمان در منافع در باب اجاره و شامل زمان در اعمال نمیشه، چون ظاهر علی ید ما اخذت عین خارجی رو شامل می شود، اخذ در عین خارجی است. دقت کنید، در گذشته در مبحث عمل حر کسوب ما به تفصیل ادله آقایان رو بررسی کردیم که توجه به کلمه اخذ بود، با توضیحات مبسوطی نتیجه گرفتیم اخذ چنان که در اعیان صدق میکنه در منافع و اعمال هم اخذ صدق میکنه، و آنجا نتیجه گرفتیم حدیث علالید زمان هم در اعیان هم در منافع هم در اعمال رو ثابت میکنه. پس بنابراین پس از اعتبار سندی حدیث به خاطر وثوق به صدور نه خود سند، و پس از اثبات دلالت حدیث، نتیجه می شود در تمام صور اجاره فاسده زمان در مقبوض به اجاره فاسده به دلیل علالیت قابل استدلال خواهد بود. دلیل دوم از ادله‌ای که بر زمان در مقبوض به عقد فاسد استدلال شده است و استدلال توسط صاحب جواهر در جزء 27 کتاب الاجاره صفحه 246 آمده است، قاعده احترام مال مسلم می باشه. صاحب جواهر زمان در اجاره فاسد رو به حکم 7 دلیل می دانه. یکی حدیث علالید بود که توضیح داد. دلیل دوم که سربسته و در یک جمله صاحب جواهر اشاره میکنه، قاعده احترام مال مسلم است. توضیح این قاعده ممکن است چنین باشد که بگوییم سیره عقلا در تمام ادوار و دورانها بر احترام اموال مالکی و منافع این اموال می باشد و این سیره سیره ایست که در حقیقت ناشی می شود از اعتراف به مالکیت شخصی، یعنی هر نظام اقتصادی، هر جامعه‌ای که مالکیت شخصی رو قبول داره نتیجه‌اش این می شود که برای ملک فرد حرمت و احترام عند الناس قائله. این حرمت و احترام ملک دیگری عند العقلا اقتضا می کند اگر مال غیر در تحت ید من قرار گرفت، حرمت مال او مقتضی است که من ضامن باشم. دقت کنید این قاعده احترام اموال دیگران اگر تمسک به سیره عقلاست احتیاج به عدم الرد یا امضا داریم. جمعی از محققین، از جمله برخی از محققین از تلامذه حضرت امام حفظه الله، برای امضاء قاعده احترام شرعا به روایاتی تمسک کردن. این روایات رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا مفاد این روایات قاعده احترام موجب ضمانت رو ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. طایفه اول از این روایات روایاتی است که در باب سوم از ابواب مکان مصلی، روایت سماعان ابی عبدالله علیه السلام: من کانت عنده امانت فلیعدها الى من ائتمنه علیها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه من. این روایات رو مراجعه بکنید. فروع کافی جزء دوم صفحه 315 روایت زید شحام. این طائفه از روایات رو ببینید، سندش بررسی کنید. ما وارد بررسی سندی نمیشیم، فی الجمله اشاره میکنیم جلسه فردا. شما سند رو بررسی کنید، روایت معتبر داریم یا نه، بعد دلالت رو بررسی کنید. آیا از این روایات میتوانیم استفاده کنیم مال دیگری محترم است؟ پس ضامن است حکم زمان، حکم وضعی استفاده کنیم از این روایات. همچه حکمی میشه استفاده بشه یا نه در طوائف بعدی روایات، تا ببینیم امضاء قاعده احترام از نظر شرعی بر طبق کدام یکی از روایات خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.